با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید بستن تلویزیون خصوصی آرزو و بازداشت کارمندان آن از سوی طالبان را به عنوان نقض آشکار آزادی بیان محکوم کرده. این فدراسیون در اعلامیه‌ای که ناوقت روز گذشته نشر کرد، از نهادهای بین المللی و رسانه‌ها خواست که با فشار آوردن بر طالبان جلو اقدامات زورگویانه این گروه را بگیرند. مرکز خبرنگاران افغانستان هم پیش از این اعلام کرده بود که طالبان دفتر تلویزیون خصوصی آرزو را در شهر کابل بسته و 7 کارمندان را بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان درست پس از دستور رهبر طالبان در مورد مسدود شدن انستیتوت های طبی برای دختران و زنان در این کشور عکس‌العمل نشان داده و گفته که از این دستور به شدت نگران شده است. یونما در اعلامیه روز گذشته گفت که با استفاده از مجراهای رسمی به تایید این گزارش ادامه می‌دهد و تا کنون تاییدی رسمی در این مورد دریافت نکرده. در اعلامیه گفته شده که در صورت تطبیق دستورالعمل گزارش شده، محدودیت‌های بیشتر بر حقوق زنان و دختران در زمینه آموزش و دسترسی به خدمات و مراقبت‌های سی ایجاد خواهد شد. وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان روز دوشنبه دستور تازه ملاعبت الله خونزاده رهبر این گروه را به انستیتوت‌های طبی در افغانستان ابلاغ کرد. بر اساس این دستور، انستیتوت و نهادهای آموزشی طبی سر از روز سه‌شنبه 13 قوز برای زنان و دختران در افغانستان بسته شدند. این اقدام عکس‌العمل‌های را هم در پی داشته. ریاست برشنا در هرات اعلان کرده که از 2 روز پیش جریان برق وارداتی این ولایت از ترکمنستان قطع شده. بر اساس خبرنامه‌ای که روز گذشته نشر شد، در منطقه بند بخچر مربوطات ولسوالی کشک رباط سنگی به دلیل سرمای شدید لاین‌های برق وارداتی در 7 نقطه قطع شده و هنوز بعد از 2 روز وصل نشدند. در خبرنامه گفته شده که با قطع شدن جریان برق وارداتی از ترکمنستان، نیم از ساکنان ولایت هرات با کمبود برق مواجه شدند. این در حال است که هیئت از شرکت برشنا تحت کنترل طالبان به ترکمنستان سفر کرده تا قرارداد برق وارداتی برای سال 2025 را تمدید کند. با رأی عدم اعتماد، نمایندگان احزاب اپوزیسیون در پارلمان فرانسه حکومت این کشور به رهبری میشل بارنیا صدر اعظم پس از 3 ماه روی کار آمدن روز گذشته سقوط کرد. نماینده های احزاب راست افراطی و جنای چپ پارلمان فرانسه روز گذشته مشترکن از طرح رأی عدم اعتماد به آقای بارنیا و حکومت او حمایت کردند و در نهایت این طرح با 331 رأی موافق اکثریت آرا را به دست آورد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته که آقای بارنیا امروز استعفای حکومتش را تسلیم امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور خواهد کرد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. نماینده های پارلمان کره جنوبی روز گذشته طرح استعفای رئیس جمهور این کشور را به پارلمان ارائه کردند. آنان یون سوکیول رئیس جمهور کره جنوبی را متهم کردند که برای جلوگیری از تحقیقات جنایی علیه خود و خانواده‌اش وضعیت نظامی اعلام کرده. یون شب سه‌شنبه وضعیت نظامی را اعلام کرد و گفت که هدف از این اقدام خونسا کردن نیروهای ضد دولتی در میان مخالفان سیاسی داخلی است. اما تنها چند ساعت بعد پس از تنش و بنبست میان پارلمان و اردوی کره جنوبی این تصمیم لغو شد. یون که از سال 2022 به عنوان رئیس جمهور کره جنوبی ایفای وظیفه می کند، اکنون با آینده نامعلوم روبرو است. و هنر ساختن و نواختن آلی موسیقی سنتی رباب به عنوان میراث فرهنگی ناملموس مشترک افغانستان، ایران، تاجکستان و ازبکستان در اداره یونسکو سازمان ملل متحد ثبت شد. سازمان علمی و فرهنگی و آموزشی ملل متحد یونسکو روز گذشته در 19 جلسه کمیته بین دولتی برای حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس در پاراگوای این تصمیم را اعلام کرد. نماینده های افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان در این نشست رباب را روح موسیقی این کشورها و وصل کننده تاریخ فرهنگ این کشورها با نسل های آینده خواندند. ای در حال است که طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد در افغانستان نواختن و شنیدن موسیقی را ممنوع اعلام کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که اداره استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در اقدام تازه روز گذشته دفتر تلویزیون خصوصی آرزو در شهر کابل را مسدود کرده و 7 تن از کارمندان آن را بازداشت کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز گذشته با نشر اعلامیه این اقدام را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران خوانده. مقامات طالبان تا اکنون رسما در این مورد چیزی نگفتند. طالبان پیش از این هم چندین رسانه را به اتهام‌های مختلف بستند و پس از گرفتن از ضمانت به سرگیری فعالیت اجازه دادند. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
مرکز خبرنگاران افغانستان بسته شدن دفتر تلویزیون خصوصی آرزو در کابل توسط اداره امر به معروف طالبان را محکوم کرده و این اقدام را نقض آشکار حقوق بنیادی رسانه‌های خصوصی و خبرنگاران آن دانسته است. این مرکز شام چهارشنبه با نشر اعلامیه‌ای از اداره استخبارات و اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان خواسته است که محدودیت‌ها بر رسانه‌ها را لغو کرده، خبرنگاران بازداشت شده این رسانه را هرچه زودتر آزاد کنند و دفتر این رسانه را باز کنند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت:
آن چی که در حال حاضر از طرف طالبان دلیل مسدود شدن این رسانه عنوان میشه، گفته میشه که نشراتشان به اساس همان پالیسی طالبان مبتذل بوده. اما به اساس معلومات برخی از منابعی که با ما صحبت داشتن، گفته شده که این رسانه به دلیل همکاری‌هایی که با رسانه‌های تبعیدی داشته، دروازه آن توسط طالبان متوقف شده. مسدود شدن دروازه های رسانه ها از سوی طالبان خلاف قوانین است، به خصوص قانون رسانه های همگانی.
این در حال است که به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان حوالی ساعت 9:30 صبح روز چهارشنبه کارمندان استخبارات و اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و دفتر تلویزیون آرزو در منطقه کارتیسه کابل هجوم بردند. آنان پس از بازجویی و بدرفتاری با کارکنان این رسانه 7 تن از آنان را بازداشت کردند و دفتر تلویزیون را بستند. با وجود تلاش های رادیو آزادی، مقامات طالبان در این باره پاسخ برای ما ارائه نکردند. حکومت طالبان پیش از این نیز دفاتر شماری از رسانه ها در کابل و ولایات مختلف را به اتهام نشر مطالب برخلاف اصول مورد نظرشان مسدود کرده بود. برخی از این رسانه ها تنها پس از ارائه ضمانت مجدداً اجازه فعالیت یافتند. طالبان در 3 سال حاکمیت مجددشان محدودیت های زیاد بر رسانه ها و خبرنگاران وضع کردند که در آخرین مورد عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده را منع کردند. بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه، عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده بر علاوه ولایت هرات در ننگرهار، قندهار، هلمند، میدانوردک، تخار، بادغیس و پکتیا نیز ممنوع شدند. خبرنگاران ادامه محدودیت ها بر رسانه ها را نگران کننده می دانند. مینه اکبری یک خبرنگار بر رادیو آزادی می گوید:
در این اواخر طالبا به بعضی از رسانه ها در دفاترشان رفته و خبرنگارا را لتکوب کرده و از دفتر برده. خواهش شما از طالبایی است که رسانه ها در یک کشور بسیار نقش کلیدی و مهمی را ایفا می کنند. اگر شما رسانه ها را بسته کنید، پس ما صدای خود وضعیت کشور خود به جهانیان چه رقم نشان بدیم؟
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، فضای رسانه‌ای در این کشور به شدت محدود شده است و فعالیت بسیاری از رسانه‌های تصویری، شنیداری و چاپی متوقف شدند. پیش از این دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونوما در گزارش به تاریخ 26 نوامبر گفت که از 15 آگست سال 2021 تا 30 سپتامبر سال جاری میلادی 336 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران به شمول 256 مورد دستگیری‌های خودسرانه، 130 مورد شکنجه و بدرفتاری و 75 مورد فشار و تهدید را مستند ساخته است. در این گزارش گفته شده بود که خبرنگاران و رسانه‌ها از جمله با سانسور و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات روبرواند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماری از بازیکنان معروف تیم ملی کرکت افغانستان تصمیم حکومت طالبان مبنی بر بسته کردن انستیتوت های علوم سی برای دختران و زنان افغان را محکوم کردند. راشد خان و محمد نبی ایساخیل بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان از حکومت طالبان خواستند که در مورد این تصمیم خود تجدید نظر کنند. از سوی دیگر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما هم شب گذشته در بیانیه این ممنوعیت طالبان را شدیداً محکوم کرده. باز هم فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
راشد خان بازیکن شناخته شده تیم ملی کرکت افغانستان در واکنش به تصمیم طالبان مبنی بر بسته کردن انستیتوت های علوم سیهی برای دختران گفته است که این خبر او را ناراحت و مایوس کرده. او شب گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشته که تحت آب پیشرفت و ترقی هر کشور تعلیم است و دختران افغان حق دارند که تحصیل کنند و نه تنها در بخش سیهی بلکه در تمام بخش ها خدمت کنند. و افزوده که دیدن تصاویر و ویدیوهای از ناراحتی خواهران و مادران ما در رسانه های اجتماعی بسیار دردناک است. راشد خان از طالبان خواسته است که در تصمیم خود بازنگری کنند. از سوی هم محمد نبی ایساخیل بازیکن دیگر تیم ملی کرکت افغانستان نیز این تصمیم را ناعادلانه خواند و از حکومت طالبان خواسته این تصمیم را لغو کنند و بعد دختران اجازه تحصیل بدهند. اونا وقت روز گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشته که برایش ناراحت کننده است که طالبان تنها فرصت آموزش در بخش طبی را نیز از دختران گرفته. و افزوده است که افغانستان در کنار مردان و زنان تحصیل کرده نیاز دارند. رحمان الله گربوز دیگر بازیکن تیم ملی کرکت در صفحه فیسبوک خود آیات از قرآن کریم را منتشر کرده که اهمیت آموختن علم را برای زنان و مردان بیان می کند. او نوشته است که تعلیم بر زن و مرد فرض است. طالبان در روز دوشنبه این هفته به فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبرشان که هنوز به طور رسمی تایید نشده انستیتوت های علوم سیهی را در سراسر افغانستان برای دختران بستند. این انستیتوت های طبی آخرین روزنه امید بود که با توجه به نیاز به نیروی کار زنان در بخش صحی ممنوعیت تحصیل دختران را شامل نمی شد. پیش از این انتقادات بر بازیکنان مشهور افغانستان که شهرت جهانی دارند وجود داشت که آنان بر ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان هیچ واکنشی نشان ندادند. این بار که راشد خان و شماری از بازیکنان کرکت تصمیم طالبان را محکوم کردند، آیا این واکنش ها می تواند نظر طالبان را درباره آموزش تغییر دهد؟ واصل ساپای تحلیلگر کرکت در این باره می گوید
این توییت هایی که اکنون از سوی بازیکنان منتشر شدند به نظر من تأثیری بر طالبان نخواهد داشت، چرا که تمام جهان، سازمان ملل متحد و کشورهای بزرگ از طالبان در این زمینه خواستند که این محدودیت ها را بردارند. اما این درخواست ها تا کنون هیچ اثری نداشته است و روند محدودیت ها همچنان ادامه دارد.
ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران در مکاتب و پوهنتون ها و اکنون در رشته های طبی واکنش های داخلی و بین المللی را برانگیخته است. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان یونما درست پس از اعلام این ممنوعیت شب گذشته با انتشار اعلامیه نگرانی عمیق خود را ابراز کرد و هشدار داد که در صورت تایید رسمی این تصمیم نظام صحی و درمانی افغانستان آسیب‌های جدی را متحمل خواهد شد. یونما همچنین از طالبان خواسته است که در این تصمیم خود تجدید نظر کنند. از سوی دیگر انجمن مدافع حقوق بشر در اعلامیه اعلام کرده که تصمیم طالبان برای محرومیت دختران از آموزش صحی می‌تواند بر افزایش میزان مرگ و میر مادران و کودکان در سراسر کشور منجر شود. پیش از این نیز سازمان‌های چون دیدبان حقوق بشر، اتحادیه اروپا، شماری از چهره‌های سیاسی و فعالان در داخل افغانستان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این اقدام طالبان را به شدت محکوم کرده بودند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه مجله فرهنگی آزادی خوش آمدید. با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم و آنچه را در این برنامه داریم برایتان تقدیم خواهیم کرد. در این شماره از اینها خواهیم گفت: دومین جشنواره بزرگ موسیقی به نام دایموند تو در شهر تورنتوی کانادا برگزار شد. گزارشی در این مورد در شروع برنامه خواهیم داشت.
تمام هنرمندای سابقه دار و نوار همگی را اینا میخواین و به قسمی که لازم است برای هنر هر کس هر جای احترام میکنن و میخواین که امی فرهنگ در افغانستان نگذارن که خاموش شود.
تعدادی از نقاشان در افغانستان میگویند با از دست دادن وظایفشان با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. گزارشی هم در این مورد خواهید شنید.
قانون وضع شده و مشکلات موجود یاد شده اثرات منفی خود بالای کارهای هنری و جا گذاشته. امور هنر کمرنگ شده، چیزی روح باشه و یا غیر زیرو.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. گپ گفتی پیرامون بنای تاج محل یکی از عجایب هفتگانه جهان امروز را داریم. حرفهای پیرامون نوشتن که چگونه میتوان نوشت یک بحث روانی. آریانا سعید آوازخوان افغان که به تازگی جایزه بین المللی ممتاز عرب را دریافت کرده میگوید که تلاش میکند با موسیقی و فعالیت‌هایش صدای زنان افغانستان باشد.
امروز صدای ما صدای ملت افغانستان است. صدای زنان دردمند سرزمین ما است که همه در آبرویشان بسته شدند. باور دارم که ما زنان افغانستان رهایی را تجربه میکنیم، چی در آوازخوانی، چی در بخش‌های دیگر.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. دومین جشنواره بزرگ موسیقی به نام دایموند تو در شهر تورنتوی کانادا برگزار شد. هنرمندان افغان که از کشورهای مختلف ناوقت روز شنبه گذشته در این جشنواره شرکت کرده بودند، با استقبال از برگزاری چنین برنامه ها آن را برای زنده نگه داشتن هنر موسیقی افغانستان در شرایط فعلی مؤثر می دانند. این جشنواره در حالی برگزار می شود که موسیقی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ممنوع است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
شش شهر تورنتوی کانادا ناوقت روز شنبه میزبان یکی از بزرگترین جشنواره موسیقی هنرمندان افغان زیر نام دایمن تو بود. این جشنواره به ابتکار مصطفی سامی و رامین منصور فعالان فرهنگی از برگزار کنندگان برنامه ها در کانادا با حضور نزدیک به 30 هنرمند افغان برگزار شد. هنرمندان افغان از سبک‌های مختلف موسیقی از سایر کشورهای اروپایی، امریکا و کانادا که در این جشنواره شرکت داشتند، برگزاری چنین جشنواره‌ها در زمینه قدردانی هنر و زنده نگه داشتن هنر موسیقی افغانستان مهم می‌دانند. پرستو مهریار، آوازخوان معروف افغان و یکی از شرکت کنندگان این جشنواره، به رادیو آزادی گفت:
هر سال آوازشو در گذشته هم تجلیل می شد، ولی یک بدت آوازشو خواب شد بخاطر از این که بعض مشکلات های مسائل بود که نمی تانستن شاید. ولی در این آواخر دکشن رامین منصور و تمام هنرمندای سابقه داره و نواره همه گیره اینا می خواهند و به قسم که لازم است برای هنر هر کس هر جای اعتراف می کنند و می خواهند که امی فرهنگ در افغانستان نگذارند که خاموش شود. که ما هم در اینجا آمدیم و بنایس البته کسی که سابقه دار هستیم یک عمر ما در این راهم رو خود زدیم و این تجدیل شد در کانادای بزرگ واقعا مورد بسیار توجه افغانای عزیز مورد پسند واقع شد.
در این جشنواره با برخی از هنرمندان تازه کار و با سابقه برای قدردانی از کارهای هنریشان جوایز نیز اهدا شد. دریافت کنندگان جوایز در این جشنواره میگویند این کار سبب می شود تا با قوت بالا و مسئولیت پذیری بیشتر هنر موسیقی را به مردم تقدیم کنند. داود حنیف از هنرمندان که در این جشنواره جایزه دریافت کرده است به رادیو آزادی گفت:
احسانمند شما هستم، سپاسگزاری دارم از تمام افغانای خود که اینا بر من لطف کردن، یک لقب در صفحات اجتماعی دادن، البته در یوتیوب و در فیسبوک و در اینمی با نام پادشاه اتن. ما دیگر تقویه میشیم، قوت میگیریم، در قبال مردم ما مسئول هستیم، به خاطر اینا تنها ما نیست، بخش از فرهنگ و کلچر کشور است.
چرا به ملک خود نمیای شنوار لونگینا شنوار لونگینا چرا به ملک خود نمیای شنوار لونگینا شنوار لونگینا آجا گدائی گر بخیال پادشای شنوار لونگینا شنوار لونگینا.
عبدالله نوابی شادکام، آوازخوان و آهنگساز افغان که اون نیز جایزه این جشنواره را از آن خود کرده، بر رادیو آزادی چنین گفت:
این گونه گرد هم آیی و ترتیب جشنواره را عرض میکنیم و قدر میکنیم و این نه تنها برای شخص خودم بلکه من مخاطب به همه هنرمندان خاصتا جوانتر و جوانهای عزیزی که حضور داشتن وارد متوجه به این ساختیم که ما در شرایط امروزی به هر نوع میشد زمینه خاموش نشدن هنر موسیقی را در دیار غربت باید بگیریم و اگر صدا بلند میکنیم به این معنات که ما توار هستیم، ما را صدای ما را خاموش کردن نمیتونند.
نخستین جشنواره دایموند به تاریخ 8 جون 2019 در ویانا پایتخت اتریش برگزار شده بود. جشنواره دایموند تو در حال در بیرون از افغانستان برگزار می شود که هنر موسیقی و هنرمندان در داخل افغانستان در بدترین شرایط قرار دارند. طالبان بلا فاصله پس از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 موسیقی را ممنوع کردند و ابزارالات موسیقی مثل هارمونیه و طبله و توله را نابود کردند. حکومت طالبان موسیقی را حرام می داند و در کنار آزار و اذیت هنرمندان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، پخش موسیقی در رسانه ها و موترهای شهری از سوی طالبان منع شده است.
شنیدید که دومین جشنواره بزرگ موسیقی به نام دایموند تو در شهر تورنتوی کانادا برگزار شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
تعدادی از نقاشان در افغانستان میگویند با از دست دادن وظایفشان با مشکلات اقتصادی روبرو‌اند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مشتری هایشان را از دست دادند. در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه آگوست سال جاری از سوی حکومت آنان توشیح شد، نشر و پخش تصاویر موجودات زنده منع شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از خالده تحسین.
قانون وضع شده و مشکلات موجود یاد شده اثرات منفی خود بالای کارهای هنری و جا گذاشته. امور هنر کمرنگ شده، چیزی روح باشه و یا غیر زیرو.
هنرمند و نقاش است در شهر کابل که پس از عملی شدن قانون امر و معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر منع پخش تصاویر موجودات زنده کارش را از دست داده و بیکار است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که آثار او بیشتر نقاشی از موجودات زنده اند. دیگر خریدار ندارند.
پورتریت کار نمیتونیم، ولی مناظر طبیعی و فولکلور و غیره را میتونیم کار کنیم. مشکل ایست که بعد از کار کرد و تکمیل یک تابلو مشتری نیست. زمانی که دستهای هنرمند بسته میشه و دستاورد هم نمی داشته باشه، طبعا بیکاری و بیروزگاری به سراغ انسان آمده نیست. بالای روح و روان هنرمند تاثیرات ناگوار خود به جا میگذاره. به یقین گفته میتونم یک آثار هنری به فروش نرسیده. خلاصه بنده مانند هنرمندان دیگه کشور خود بیکار میباشم.
نقاش دیگر هم که در کابل زندگی می کند و او هم نخواست که نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که همه تحصیل و پیشینه هنرش در به صفر شده و طالبان تابلوهای او را در برابر چشمانش پاره کردند.
خودم شاهدی صحنه بودم که طالبان تابلوهای خودم را پاره کردند و این برای یک هنرمند به مثابه مرگ آن است. با آمدن امارت اسلامی در افغانستان نقاشی پورتره ممنوع شد. نقاشی از روی موجودات زنده کشیدنش ممنوع شد. خیلی مدت میشه که هنرمند همه بیکار هستند. مجسمه های کوچک از سنگ مرمر ساخته بودیم برای تزئین و دیکور خانه ها. اونا را کلان شکستاندند و خود ما را لطکوب کردند و گالری ما را بسته کردند و مرلاک کردند.
او همچنان میگوید که در افغانستان برای هنرمندان کار وجود ندارد و از این که شاید زوال هنرش است رنج میبرد و مجبور شده برای پیشبرد زندگیش به انجام کارهای شاقه رو بیاورد.
از همان لحظه بعد فهمیدم که تمام پیشینه هنری من و درسهایی که مثلا تا امروز خوانده بودم ضرب صفر شده و کارم را از دست دادم. ما نقاش ها از همین را کسب درآمد داشتیم. اکثر سفارشات مردم نقاشی کردن از چهره دوستانشان یا خانوادهشان یا خودشان بود که این هم ممنوع شده بود و ناچار رو به کارهای شاقه آوردیم. فعلا هم در افغانستان برای هنرمندا کاری وجود نداره.
این در حال است که حکومت طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان در آگوست 2021 در کنار سایر محدودیت ها بر بسیاری از هنرها نیز محدودیت های چشمگیر را وضع کردند. یکی از این محدودیت ها بر هنر نقاشی اجسام زنده و حتی محدودیت ها بر پخش تصاویر موجودات زنده است. حکومت طالبان در ماه آگوست سال جاری به نام امر به معروف و نهی از منکر قانون جدید را اعلام کرد که در بند سوم ماده 17 این قانون محدودیت بر گرفتن و پخش تصاویر موجودات زنده وضع شده است.
شنیدید که تعدادی از نقاشان در افغانستان میگویند با از دست دادن وظایفشان با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. در این شماره مجله آزادی سه جالب آموزنده داریم. اولی زندگی با دوستان عیش است. شعری با لهجه کابلی از کاوه شفق. دومی کنجد و سیادانه روی نان از صفحه شریف شیرین کلام. سومی آخرین گوش زدی یک استاد از صفحه استاد جاوید فرهاد. نخست زندگی با دوستان عیش است. کاوه شفق می نویسد با لهجه و اصطلاحات کابل جانم به همه آن عزیزانی که لحظه های ما را سرشار از زندگی می کنند، زیرا زندگی با دوستان عیش است، تنها آتش است. کجایی نازنین؟ بسیار پشتت دق شدیم ای جان. کمی نه، یک دو سه خروار پشتت دق شدیم ای جان. بیا که پیک میکی دودی مودی قصه شعری، سبا میریم پشتی کار پشتت دق شدیم ای جان. بخی یک شو بیا که آسمان سقف بشکافیم، همو روزا شود تکرار پشتت دق شدیم ای جان. تمامی زندگی کار و دویدنهای مجبوری، فغان از دست کار و بار پشتت دق شدیم ای جان. بیا که روزدار خنده و کیف گپت هستم، بیا یک جا کنیم افطار پشتت دق شدیم ای جان. اگه آی سری چشمم بشی و پادشاهی کو، منت هر لحظه خدمتگار پشتت دق شدیم ای جان. بیا که شیر مرغ و جان آدم هم برت میتم، چه میخوایی دیگه سردار پشتت دق شدیم ای جان. بیا که مثل سگ دلتنگت استم قصه بسیار است، شویم از دیدنت سرشار پشتت دق شدیم ای جان. ببین دیروزها رفت و سبار کس نمی فامه، نمیشه زندگی تکرار پشتت دق شدیم ای جان. جالب دوم کنجت و سیادانه روی نان. شاید بیشتر کسی تا به حال فکر نکرده است که چرا بر سر نان کنجد و سیادانه می پاشند. بعضی ها فکر می کنند این برای تزیین و یا خوشمزه شدن نان است. در حقیقت انتظار نیست. همه چیز از زمان زندگی ابن سینا شروع شد. مردم در آن زمان آب خام را از گودالها بدون جوشیدن می نوشیدن. در نتیجه همه مردم دائما در عذاب اسهال خونی بودن. حاکم آن زمان به ابن سینا گفت ثروتمندت می سازم اگر کمک کنی مردم را از این رنج و عذاب نجات بدهی. ابن سینا که می دانست کنجد و سیادانه توانایی قطع اسهال را دارد، پیشنهاد کرد که بر سر نان مصرفی روزانه سیادانه و کنجد بپاشند. کارساز شد و مردم کمتر دچار اسهال خونی شدند. از آن زمان کنجد و سیادانه در پخت نان رایج شد. جالب سوم آخرین گوش زدی یک استاد. شاگرد در پایان دوره آموزشش پرسید استاد آخرین گوش زدی شما برای من چیست؟ استاد گفت همیشه بیاموز و در درک از مفاهیم و پدیده های زندگی نگاه فیلسوفانه داشته باش. زندگی را با عشق آغاز کن، زیرا عشق چاشنی زندگی است و آدم بدون عشق مانند شاعر بی عشق مرغ بی پر و بال است. بی حرارت ماه بی جان پیکر است. مهربانی با آدم ها را از یاد نبر، چون مهربانی روانت را
تلطیف و وجودت را سرشار از پاکیزگی می سازد. از چهار چیز پرهیز بکن: عیبجویی، دروغ، کبر و خود بزرگبینی، زیرا از شکوهت نزد دیگران می کاهد. آدم ها را به اندازه استعداد و ظرفیتشان دوست بدار، چون دوست داشتن بی اندازه آدم های کم ظرف خودت را دل شکسته می سازد. نانت را با نیازمندان، دانشت را با نیکویان و مهربانیت را با دل شکستگان تقسیم کن. خدا جوی و خدا ترس و خدا باور باش. به خدایت همان گونه که می شناسی باور داشته باش و نگذار دیگران برایت تعیین تکلیف کنند. به گرسنه‌ای نان بده، به برهنه‌ای پیراهن، جان بده و از آزادگی چیزی به انسان بده. در گفتار آزاده و در کردار کاکه باش، زیرا آزادگی و کاکگی مرگ ندارن. خلاصه با حیا، با وفا و آدم باش.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
می دانید شماری از مردم جهان که به کشور پهناور هند سفر می کنند، در اولین مرحله سیاحت خود دیدار از بنای تاج محل در شهر آگره در نزدیکی شهر دهلی پایتخت آن کشور به ذهنشان تداعی می شود و کمتر کسی در عدم دیدار از قصر تاج محل به کشور خود بر می گردد. اما بیشترین سیاحان بنای مرمرین تاج محل را می بینند و از اعمار با شکوه آن در حیرت می افتند و در دیدار دو مقبره و چند دیگر را هم تماشا می کنند و تنها این را آگاه می شوند که شاهجهان به خانم خود ممتاز محل این بنا را نظر به علاقه و محبت آتشینی که با او داشت اعمار کرده. البته پژوهشگران و اهل مطالعه مستثنا از این دایره مخاطبان ما هستند. پس این ممتاز محل کی بود که شاهجهان با این همه علاقمندی عاشق او شد و به روایتی در فراق در گذشت معشوقه موی سرش در چند هفته سفید شد؟ چرا بنایی با این حشمت ایجاد و آن را تاج محل نام نهاد؟ دوست مجله آزادی مصطفی کمال مختصری در این باره دارد که همکارم جاوید فیضی با شما شریک می سازد.
به مناسبت 391مین سال روز مرگ ارجمند بانو، ممتاز محل به معنی عالی و شکوه منطقه، همسر محبوب شهاب الدین محمد شاهجهان یا شاهجهان اعظم، پنجمین پادشاه امپراتوری تیموری هند که در سن 38 سالگی هنگام تولد فرزندش در روز 17 ماه جون سال 1631 میلادی چشم از جهان فروبست، متولد 10 اپریل سال 1593 میلادی بود. ارجمند بانو دختر میرزا حسن آصف خان و نوه خواجه غیاث الدین محمد بود. وی پس از این که به مقام بانوی اول رسید، ملقب به ممتاز محل شد. پدر بزرگ او در زمان شاه طهماسب اول صفوی والی اصفهان بود. پس از درگذشت شاه طهماسب به همراه خانواده خود اصفهان را ترک کرد و راهی هندوستان شد. جلال الدین محمد اکبر شاه پادشاه گرگانی وی را به عنوان وزیر اعظم برگزید و به او لقب اعتماد الدوله داد. آصف خان پسر اعتماد الدوله نیز به دلیل کاردانی و لیاقت خود و همچنین ازدواج خواهرش نورجهان با جهانگیر پادشاه بابری هند به مقام بالای در دربار پادشاهان هند دست پیدا کرد. پس از ازدواج نورجهان با جهانگیر، شاه جهان ارجمند بانو دختر آصف خان را که 20 سال بیشتر نداشت و از زیبایی و حسن خلق برخوردار بود به همسری برگزید. او بیش از حد مورد علاقه همسر خود قرار گرفت و پس از آن در تمام سفرها شاه جهان را همراهی می کرد. او 20 سال با شاه جهان زندگی کرد و هنگام به دنیا آوردن فرزند 14 خود گوهرآرا از درد شدید زایمان در برهانپور هند درگذشت. پس از مرگ نابهنگام ممتاز محل در سال 1631 جهانآرای عبدساله جای مادر را به عنوان بانوی اول پادشاه بیگم امپراتوری گرگانی گرفت، در حالی که پدرش 3 زن دیگر نیز داشت. وی دختر مورد علاقه شاه جهان و در دوران پادشاهی او از نفوذ سیاسی بسیار زیاد برخوردار بود و چنان قدرتمند بود که همه وزرا و فرماندهان زیر دست و فرمانبردار دستورات او بودند، چرا که او مهر سلطنتی را بر عهده داشت و به عنوان قدرتمندترین زن امپراتوری در آن زمان توصیف شده است. جهانآرا در درگیری‌های جانشینی پدرش پشتیبان برادرش محمد دارا شکوه بود و از او حمایت می‌کرد. او در طول جنگ جانشینی که پس از بیماری شاه جهان در سال 1657 رخ داد در کنار دارالشکوه بود و سپس با پدرش که در قلعه آگره در حبس خانگی بود پیوست. وی که دختر فداکار بود از شاه جهان تا زمان مرگش در سال 1666 مراقبت کرد. شاه جهان روزها در سوگ همسر خود اشک ریخت. مرگ ارجمند بانو آنچنان غم و اندوه را بر او چیره ساخت که موی سر و صورتش سپید شد و تا مدتها در هیچ مجلس حاضر نمی شد. جنازه ارجمند بانو را موقتاً در باغ دیناباد به امانت گذاشتند. مرگ نابهنگام ممتاز محل شاه جهان را دچار غم و اندوه ساخت. شاه داغ دیده پس از تفکر و تدبیر تصمیم گرفت بنای بر مزار محبوبش بسازد که شاهد بر عشق باشد. از این رو طرح‌های مهندسان و استادان را از گوشه و کنار دنیا گرد آورد تا آرامگاه بسازد که آخرین معماری گرگانی باشد. تاج محل بنای مجلل و رمز عشق ابدی است که 3.5 قرن از بنای آن می‌گذرد. اخلاص به عشق رومانسی که از دوران بسیار دور بخت النصر دوم پادشاه ماد 600 سال پیش از میلاد باغ‌های معلق بابل را با نشان عشق و محبت و وفاداری برای امسر محبوبش ساخته بود، یکی از عجایب افتگانه دنیای باستان است و تاج محل نیز یکی از عجایب افتگانه جدید می باشد. ممتاز محل و همسرش شاه جهان دارای ذوق و قریحه شیری بودند. بر اثر هنرپروری و ذوق و قریحه شاه جهان بود است که شعرای برجسته زبان دری به دربار تیموریان هند مهاجرت می کردند. از جمله صاحب تبریزی که شعر او در دربار شاه جهان و ملکه ممتاز محل ارج و قرب داشت و قصیده در تاریخ جلوس شاه جهان سروده شده است. همچنان ابو طالب کلیم کاشانی در نزد شاه جهان و دربار او مقام والای داشت. محمد قلی سلیم در عهد این پادشاه و ملکه از خراسان به دربار شاه جهان مهاجرت کرد و در نزد نواب الاسلام خان وزیر اعظم شاه جهان معزز و محترم بود. مورخین آن دوران این بنای باشکوه را یادبود روضه محل یاد کردند. برخی بر این نظرند که تاج محل مخفف ممتاز محل است. پیتر ماندی جهانگرد اروپایی قرن 17 میلادی نیز در نوشته هایش از تاج محل ملکه دربار محل نام میبرد. تاج محل از سال 1983 میلادی جزء میراث های فرهنگی یونسکو درآمد. در نظرسنجی بزرگ جهان در سال 2007 میلادی که در 8 همان سال نتیجه آن اعلام گردید، این بنای باشکوه در شمار یکی از عجایب افتگانه جهان در دوران حاضر شناخته شد. بانو اندرا گاندی، فرهیخته زن خاورزمین و یگانه فرزند جواهرلال نهرو صدر اعظم و مورخ، بزرگمرد تاریخ معاصر نیم قاره هند، در گفتگو با خبرنگاران در سال 1982 میلادی گفته بود: آنچه که ما داریم دیگران نیز دارند، ولی دو چیز ما را هیچ کس در جهان ندارد، آن دو یکی تاج محل و دیگر لتا منگیشکر است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
گپ و گفتی بود پیرامون بنای تاج محل، یکی از عجایب هفتگانه جهان. نوشتن از دیر باز مورد علاقه افراد قلم دوست بسیاری بوده است که آنهایی که به صورت حرفه‌ای به این هنر پرداختند دارای سبک و سیاق خاص خود شدند و بقیه افراد برای دل خود می نویسند. هنر نوشتن آنقدر لذت بخش و آرامش دهنده است که خیلی ها فقط به خاطر به دست آوردن این آرامش دست به قلم می برند. در این مقاله قصد داریم شما را با روانشناسی نوشتن و فواید نوشتن آشنا کنیم. سرلوحه‌ای بود در مورد روانشناسی نوشتن. در زمینه روانشناسی نوشتن، بررسی روانی مبحث نوشتن، دانشمندان زیادی به تحقیق و پژوهش مشغول شدند. طی تحقیقات زیادی که انجام شده است، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که نوشتن باعث به کمال رسیدن روح انسان و ظهور آرامش بی پایان در وجود او می شود که این تنها یکی از فواید نوشتن می باشد. ثبت خاطرات و رویدادهای زندگی تضمین کننده هدف دار بودن زندگی شماست. تمرین نوشتن برای اشخاص شادی و سلامتی روح به همراه می آورد. خیر، این بحث روانشناسی را سایت نبشت لطف نمودن. با سپاس آن را مرسلین ارسلا می خواند.
چگونه نوشتن را تمرین کنیم؟ قطعا همه افراد جامعه در زندگی خود دارای داستانهای شنیدنی، چی شیرین و چه تلخ هستند. شاید در ابتدا خودشان این گونه فکر نکنند و تا برایشان کار سخت باشد، اما کافیست قلم به دست بگیرند و نوشتن را از ساده ترین حالت شروع کنند. به همین خاطر حالا شروع به نوشتن کنید. هیچگاه برای این کار دیر نیست. تمرین مراحل زیر به شما در این امر کمک می کند. برای شروع بهتر است ابتدا یکی از شخصی ترین داستانهای زندگی خود را انتخاب کنید. معمولا این داستانهای محرمانه زندگی برای شخص دردآور بوده و باعث خجالت او هستند و بازگو کردن آن برایش خیلی سخت است. اگر می خواهید این درد همیشگی را از زندگی و ذهن خود پاک کنید، آماده نوشتن شوید. یکی از گزینه‌های مهم در نوشتن صادق بودن نویسنده است. اگر نوشته کاملا صادقانه بیان شود، تأثیر بیشتری خواهد داشت و قابل باور می شود. با خودتان صادق باشید و چون دفعه اولتان است، با خودتان بگویید که بلافاصله بعد از پایان داستان همه نوشته های خود را پاک کرده و از بین می برید و کسی از رازتان مطلع نخواهد شد. این موضوع به شما کمک می کند تا در نوشتن به خود آزادی بیان بدهید. شاید در ابتدای نوشتن نگران نداشتن واژه‌ها و کلمات باشید، اما نترسید.
و ادامه دهید. حتی اگر نویسنده خوبی نیستید، این داستان مدت هاست در ذهن شما بوده و مدام به آن فکر کرده اید. بنابراین کلمات در ذهنتان فوران خواهد کرد. حتی شاید سرعت داستانتان از سرعت تراوش کلمات عقب بماند. در نوشتن داستانتان سعی کنید صبورترین فرد روی کره زمین باشید تا بتوانید داستان را به طور کامل و جز به جز بنویسید. حتی نباید کوچکترین موضوعات نیز از قلم بیفتد. سعی کنید وقتی قلم را به دست گرفتید تا آخر داستانتان را بنویسید و وقفه بین نوشتن خود نیندازید، چرا که ممکن است این وقفه برای نوشتن بی انگیزه ایتان کند. حالا نوبت پایان دادن داستان است. وقتی داستانتان تمام شد، آخرین جمله خود را این گونه بنویسید: درسی که از همه اتفاقات این داستان آموختم. سعی کنید اینجای خالی را با درس‌ها، عبرت‌ها و تحولاتی که در مسیر این داستان نصیبتان شده است پر کنید. تحقیقات انجام شده در زمینه این تمرین نشان داده که خیلی از افراد بعد از پایان داستان خود آن را پاره نکردند و یا از بین نبردند. آنها به یک بصیرت و بینش عمیق درباره خود دست یافته بودند و آرامش عجیبی در آن حاکم شده بود. نوشتن خاطرات معجزه می کند. نوشتن خاطرات، دردها و آسیبهای زندگی و در کل نوشتن درباره خود باعث پاکی روح و روان انسان می شود. همین که انسان درباره خود، درباره آسیبهای زندگیش می نویسد، آن را می پذیرد و درک می کند که در زندگی با او چه گذشته است. این پذیرش در واقع همان رهایی از دلشوره و رسیدن به صلح و آرامش گم شده است. نوشتن خاطرات خود انسان چون کاملا بر آن اشراف دارد، از اعماق وجود است و باعث پیوند ما با خودمان می شود. در واقع بار دیگر خودمان را می شناسیم و وقت این خود را برای دیگران بازگو می کنیم، از طریق خاطره با آنها ارتباط می گیریم. نوشتن درباره خود باعث صلح شخص با خودش می شود. خیلی از مردها قادر به بیان و ابراز احساسات خود نیستند و همین نوشتنها آنها را از این رنجها رها کرده است. یا زنان زیادی هستند که سالها با افسردگی دست و پنجه نرم کردند و راه درمانی جز نوشتن نیافتند. در واقع می توان گفت نوشتن مخصوص نوشتن با دست درمان خیلی از دردهای بی درمان است. نکته مهم این است که مبحث نوشتن فواید بسیاری دارد و بین نوشتن و آرامش رابطه خاصی وجود دارد. در ادامه به معرفی برخی از تأثیرات نوشتن می پردازیم. افزایش تمرکز، تنظیم فشار خون، تنظیم ضربان قلب، کمک به بهتر خوابیدن، افزایش مهارت ارتباطی، درمان بیقراری و ناراحتی، کاهش استرس و اضطراب، از بین بردن فراموشی و الزایمر، افزایش دانش و اطلاعات شخص، کاهش خشم و درمان افسردگی، رهایی از تنش و فشارهای موجود، منطقی کردن افراد در مواجهه با اتفاقات زندگی، افزایش احساس سلامت، شادی و خوشبختی زیاد، تقویت قوای خیال و فکر کردن در برای رسیدن به آرزوها، مقاوم کردن بدن در مقابل بیماری های زیاد، مخصوصا بیماری های عفونی، کمک به آموزش بهتر و راحتر، کمک به آموزش بهتر و راحتر با نوشتن مطالب راحتر در ذهن می شود.
حرف هایی بود پیرامون نوشتن که چگونه می توان نوشت. آریانا سعید آوازخوان افغان جایزه بین‌المللی ممتاز عرب را دریافت کرد. او که به تازگی این جایزه معتبر را در 8th جشنواره بین‌المللی عرب دیفا از آن خود کرده و رادیو آزادی گفت که تلاش می کند با موسیقی و فعالیت‌هایش صدای زنان افغانستان باشد. شماری از فعالان حقوق زن می گویند این جایزه یادآور این حقیقت است که زنان افغان حتی در سخت‌ترین شرایط می توانند بدرخشند و در سطح بین المللی تأثیر گذار باشند. بیشتر در گزارشی از خالده تحسین که با بخشی از آهنگ آریانا سعید آغاز می شود.
در اوج نقض حقوق بشری و خصوص حقوق زنان و جامعه بدون ساز و آواز افغانستان، صدا و موسیقی زن از این کشور جایزه بین المللی را دریافت کرد. آریانا سعید، نام آشنا از بلندای هنر و موسیقی افغانستان، جایزه ممتاز عرب را به تازگی در مراسم در شهر دبی به دست آورد. این آوازخوان افغان که به خاطر صدای گرم، پیام‌های امیدبخش و شجاعت در حمایت از حقوق زنان افغان شناخته می‌شود، می‌گوید در شرایطی که بسیاری از زنان افغان با محدودیت‌های شدید مواجه هستند، با موسیقی و فعالیت‌هایش تلاش می‌کند صدای آنان باشد. او روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در این مقطع زمان که زن افغان با سنگای تعصب کور حاکمان قدرت از شش جهت زخم برمی‌دارند، با وجود تن زخمی و روح شکسته از پا نمی‌افتند. امروز صدای ما صدای ملت افغانستان است، صدای زنان دردمند سرزمین ما است که همه در آبرویشان بسته شدند. اگر در مکتب و دانشگاه می‌بندند، ولی آرمان‌های ما هر صد و بند را می‌شکنند. باور دارم که ما زنان افغانستان رهایی را تجربه میکنیم، چی در آوازخوانی، چی در بخش‌های دیگر.
جشنواره بین المللی عرب دیافا هر سال معمولاً در امارات متحده عربی برگزار می‌شود و از شخصیت‌های برجسته در حوزه‌های هنر، موسیقی، ورزش، فرهنگ و فعالیت‌های اجتماعی تقدیر می‌کند. آریانا سعید به دلیل فعالیت‌های هنری و اجتماعی و پیام‌های تأثیرگذار خود توانست جایزه این دوره را از آن خود کند. او هنرمند شناخته شده در میان افغان هاست و در دوره جمهوریت کارکردهای هنری بسیار داشت و به گفته خودش هنوز هم مبارزه اش از راه هنر موسیقی ادامه دارد. بسیاری از فعالان حقوق زن این دستاورد او را نه تنها بازتاب دهنده استعداد هنری او میخوانند، بلکه نشان دهنده قدرت هنر در تاریکی دلها و فرهنگ ها عنوان میکنند. ماریا نوری، یکی از این فعالان، در صحبت با رادیو آزادی گفت: این جایزه یادآور حقیقت است که زنان افغان حتی در سخت‌ترین شرایط می توانند بدرخشند و در سطح بین المللی تأثیر گذار باشند.
این جایزه در مقطع زمانی کنونی توجه بین المللی را به سوی وضعیت زنان افغانستان جلب میکنه، به ویژه در شرایطی که زنان تحت فشارهای بی‌سابقه قرار دارند و حقوق اساسیشان به طور سیستماتیک نقض میشود. این جایزه یک پیام جهانی است که زنان افغانستان تنها نیستند و صدای آنها در صحنه بین المللی شنیده میشود و هرگاه در این راستا ارزشمند است.
پریسا مبارز، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، نیز این دستاورد آریانا سعید را در راستای جلب توجه جهانیان به وضعیت زنان در افغانستان ارزشمند می‌داند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به یک افتخار برای همه زنان افغانستان است که در شرایطی که زنان افغانستان داخل کشور از تمام حقوق انسانی خود محروم هستند، هنوز هم نخبه ها و زن های پرتلاش و پرکاری داریم که داره در کشورهای دیگر کار میکنند، دستاوردهایی را به دست میآورند، تلاش های خود را در دفاع از حقوق زنان انجام میدهند، چه از جمعی هنرمندای ما باشه، چه از جمعی فعالین حقوق زن، چه از جمعی سیاسون و همه.
آریانا سعید، آوازخوان افغان، در حال جایزه بین المللی ممتاز عرب را به دست آورده که حکومت طالبان در افغانستان اخیراً با تصویب قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر صدای زنان را عورت خوانده. حکومت طالبان همچنان محدودیت‌های شدید را بر آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی زنان و دختران در بیش از 3 سال گذشته وضع کرده است.
در گزارشی شنیدید که آریانا سعید، آوازخوان افغان که به تازگی جایزه بین المللی ممتاز عرب را دریافت کرده، می گوید که تلاش می کند با موسیقی و فعالیت‌هایش صدای زنان افغانستان باشد. شنونده های عزیز، برنامه امروز با نشر بخشی از آهنگ آریانا سعید به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
چند روز از